سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزان که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنوان. امروز شنبه 28 نوامبر 2015 و 7 آذر 1394. امروز ابتدای گزارش مالی و بعد اخبار آنچه که در این جهان پرتلاطم و به ویژه در منطقه داره اتفاق می افته و ما می دونیم که هفته گذشته اتفاقات مهمی افتاده. بعدش تمام این اتفاقات رو می خواستم در یه چارچوب کلی سیاست خارجی امریکا و بعد یه بحثی باز بکنم که اینا که ما رو وحشی، سگهار و غیره و غیره میخونن، ترحش و بربریت در کجاست؟ چون اخیراً آقای اکبر گنجی مقاله‌ای نوشته که هم در خبرنامه گویا هنوز هست و هم متن انگلیسیش در هفینگتون پست چاپ شده و نقل قول‌های متعددی از سران از آقایان برده که چطور به اصطلاح کل مسلمان ها رو به عنوان سیاه ها رو هر شود که وحشی و آدم کش رو ببینید چی کفتار صفته، چی سیاه هاره، چی دشمن بشریته، اونا باید بررسی بشه. بنابراین بحثی راجع به این قضیه میخواستم باز بکنم و بعد اینو در چارچوب سیاست خارجی امریکا بعد از جنگ دوم جهانی که من چند بار راجبش صحبت کردم، ولی ما از نیویورک تایمز باید یاد بگیریم. بارها و بارها و بارها باید دروغهای نیویورک تایمز، این روزنامه مرجع غرب رو ما افشا بکنیم، همینطور که بارها و بارها و هزاران بار این روزنامه ها، این تلویزیون ها، این رادیو ها به مردم دروغ میگن و واقعیات رو تحریف میکنن. ما هم صدها و هزاران بار باید مچ این جانیان رو بگیریم، این دروغگویان و شیادان رو که در ساختمان نیویورک تایمز در نیویورک نشستن، بعد مچ اینها رو باز بکنیم. بنابراین هیچ اشکالی نداره که بعضی از وقایع تاریخی و اسناد خودشون رو بارها و بارها ما رو کنیم و بگیم که این توحش و بربریت نتیجه چیه. و من نقل قول از سران اینها، از قرن 17، از تاماس هابز، از حضرت جان لاک و سایرینشون خواهم آورد که توحش و بربریت چطور بخش جدایی ناپذیری از این سیستمه که باید بشناسیمش. بنابراین راجع به اون صحبت میکنم و هر شود که البته خبر باشم بخشی از همین خبر انتخابات اخیر در آرژانتین که یه دسترسی ثروتمند در حقیقت رئیس جمهور شد و از حالا برنامه هایی رو که میخواد پیاده بکنه مشخصه که آرژانتین رو به چه سویی خواهد برد. ولی به هر حال اول من یه گزارش مالی خدمت عزیزان. از شهر استوکهلم در سوئد 200 دلار، از مورت دیل در استرالیا 10 دلار، از سنلند در کالیفرنیا 50 دلار، از میشن ویهو در جنوب کالیفرنیا 100 دلار، از شوگرلند در تکساس 200 دلار، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 300 دلار، از گلندیل کالیفرنیا 10 دلار، از دوستان هم نیویورک هم فیلادلفیا، لونگ آیلند و شهر گوتینگن در آلمان در مجموع عزیزان 680 دلار به برنامه کمک کردند. از لیمرشتروم در نروژ 100 دلار، از والنت کریک در کالیفرنیا 50 دلار، از اپتوس در کالیفرنیا 20 دلار، از نوبری پارک در کالیفرنیا 30 دلار، از کولومبوس در اوهایو 63 دلار و از فرزنو در کالیفرنیا 20 دلار. میرم روی اخبار منطقه. عزیزان میدونن که مهمترین خبر در این هفته ای که گذشت ساقط کردن یکی از هواپیماهای جنگی روسیه در خاک سوریه، که این توسط یک موشک هوا به هوا، یک موشک امریکایی هوا به هوا از یک F-16 امریکایی و یک هواپیمای روسی رو ساقط کرد در خاک سوریه. آقای اردوغان بعد از ارتکاب این جنایت انکار کرد و به جای اینکه با دولت روسیه و یا ارتش روسیه تماس بگیره، با ناتو تماس گرفت و مدعی شد که واقعا این هواپیمای روسی به خاک ترکیه تجاوز کرده، اومده در خاک. در حالی که عزیزان اگر نگاه بکنن، ما امروز صبح حتی روایت خود ترکیه رو نقشش رو انداخته که این هواپیما در واقع چند 2 یا 3 کیلومتر طبق گفته خودشون و طبق گفته خودشون فقط به مدت 17 ثانیه اگرم رفته باشه در خاک ترکیه، ولی ساقط کردن این حسابت این هواپیما رو، در حالی که ترکیه باید ازش پرسید شما چند صد بار خاک عراق و خاک سوریه رو بهش تجاوز کردی، برای اینکه هم به نیروهای کرد در داخل خاک عراق به PKK و هم به YPG یعنی نیروهای کرد سوریه چند بار شما تجاوز کردید بدون اجازه دولت عراق، و با وجود آن که هم دولت عراق و هم دولت سوریه به شما اعتراض کردن، چند صد بار خوبه شما از سالها پیش برای بمباران PKK و نیروهای جنگ، در حقیقت نیروهای ترقی‌خواه و مبارز کرد، چه در عراق و چه در کرد و چه در سوریه شما تجاوز کردید. حالا این هواپیمای روسی اومده و به خاک ترکیه تجاوز کرده. به هر حال این دست به چنین عملی زدن که در واقع می شود گفت به نوعی آقای اردوغان این ریسک رو یا این خطر رو کرده که هدفش کاملا مشخصه، برای اینکه به اصطلاح بتونه دوستانش رو در ناتو وارد معرکه بکنه و در حقیقت منتظر اینه که روسیه یک عکس العمل شدید نشون بده و در نتیجه از دوستانش در ناتو دعوت بکنه که بیان وارد معرکه بشن. و ما میدونیم چرا. یه مقدار باید رفت توی در واقع بک‌گراند یا پیش‌زمینه های چنین سیاستی از طرف دولت ترکیه. واقعا آقای اردوغان و آقای داوداغلو نه تنها با ملت خودشون و بخش عظیمی از ملت خودشون، مردم کرد، 15 میلیون از جمعیت ترکیه مردم کرد هستن که دائم دارن سرکوب میشن، دائم زیر فشارن. همین امروز یکی از وکلای دعاوی معروفشون رو از طرف طاهر ایلچو الچی رو عذر میخوام ترورش کردن، کشتنش، و همین طور مشغول کشتار و سرکوب مردم کرد در که اینا دست دوستی به طرف دولت ترکیه دراز کردن، گفتن که اگر واقعا به طور رسمی پیمان صلح با ما ببندید و به ما در حقیقت به نوعی خودمختاری حتی به طور خیلی رقیق که در حقیقت حزب دموکراتیک خلق در حقیقت الان ماهاست و یا سالهاست وارد به اصلا نوعی میانجیگری شده، ولی مگر این آقای اردوغان و آقای داوودوغلو و این حزب به اصلا توسعه و عدالت، این شیادان جنایتکار واقعا حاضرند دست دوشنه و مسئله کردستان رو حل بکنند که در ابتدا کوشش کرده بود که حلش بکنه، ولی دوباره به اصطلاح برای اینکه به اصطلاح از الان سالهاست واقعا اردوغان و حزبش به فکر این افتادن که دوباره دولت عرصوت که همون خلافت چیز رو برقرار بکنند عرصوت که و دوباره به اصطلاح یک خلافت برقرار بکنند و تمام خاک سوریه و لبنان و امسالان و امسالان رو در حقیقت نوعی به اصطلاح بیارن به امپراتوری قدیمشون. ولی به هر حال این رو میخواستم عرض بکنم که ترکیه دست به یک جنگ و مبارزه هم علیه بخش وسیع از مردم خودش داره که عزیزان به یاد بیارن از سال 2013 یعنی بیش از 2 سال پیش اونهایی که تظاهرات کردن در مثلا پارک گزی و غیره و غیره و بعد به اصطلاح تمام فساد و تباهی و دزدی های اینها رو شد چه رفتاری با اینها کردن. بعدش در عرصت که در انتخاباتی که اوائل امسال شد چطور حزب دموکراتیک خلق تونست وارد مجلس بشه، بعدش نپذیرفت دولتی به هم با همکاری و دولت ائتلافی با اینا تشکیل نداد و بالاخره عرصت که تصمیم گرفت که برای اینکه قدرت کامل رو به دست خودش بگیره یه انتخابات دیگه در اول نوامبر به راه انداخت که تونست اکثریت رو بالاخره به دست بیاره برای اینکه قانون اساسی رو عوض بکنه و قدرت کامل رو به دست حزبش و خودش و دوستانش بده. ولی به هر حال فقط اون نیست، الان تمام شواهد نشون میده که اینها چطور دست در دست داعش. عزیزان باید ویدیوهایی رو که الان تلویزیون روسیه امروز صبح که من نگاه میکردم نشون میده که پسر همین آقای اردوغان یعنی بلال اردوغان چطور با سران داعش خوشبش میکنه، باشون عرصت که دست دوستی داره و به اصطلاح باهاشون به اصطلاح رفت آمد داره. و یکی از چیزایی که فوق العاده همین اردوغان و خانوادهش رو و تمام دولت ترکیه رو ناراحت کرده از اون که به اصطلاح روسیه وارد این شده و برنامه جنایتکارانه اینا رو که برانداختن دولت سوریه، یعنی در حقیقت سوریه رو اونا هدفشون این بوده که سوریه رو به سرزمشت عراق و سرزمشت لیبی چیز بخونن و داعش و این نیروهای تروریستی به قدرت برسن. حالا نیروهای تروریستی که میگن نخیر اینا معتدل هستن، احرار شام معتدله، جبهه نصره معتدله، ترکمنها معتدلن. عزیزان ویدیوش رو نگاه بکنن و ببینن موقعی که 2 تا خلبان همین هواپیمای روسی میخواستن خودشون رو با پاراشوت یعنی با چتر نجات چیز بکنن چطور با توحش و بربریت همون روی آسمون دارن با مسلسل اینا رو تیربارون میکنن که حسشون رو در همون در قبل از اون که به زمین بیفته در حقیقت کشتن. نفر دوم رو باز ویدیوش رو عزیزان نگاه بکنن و ببینن با چه توحش و بربریتی میخوان این کسی رو که کشته شده میخوان تکه پارش بکنن. اینا نیروهای معتدلشون، اینا کسایی هستن که آقای اردوغان ازشون به عنوان دوستان و برادران ترکمن در حقیقت ازشون چیز میکنه، در حالی که این منطقه که در شمال غربی سوریه هستش جاییه که اردوغان در حقیقت میخواد بگیرتش. حتی در حقیقت یک منطقهیه که مورد اصلا چیز بوده بخشی از سوریه هست، ولی خیال این رو داره که اون منطقه رو که ترکمن هاست، ولی واقعا اینا ترکمن های واقعی ساکن اونجا هستن یا از چچنیا اومدن از روسیه یا از سینسیانگ چین اومدن و دارن اینا از تاجیکستان و ترکمنستان و ترکیزستان اومدن و اینا دارن تربیتشون میکنن برای اینکه دوباره برگرده منشون، تعلیمات نظامی بهشون بدن، پول و کمک بهشون بدن که اینا برگردن و ایجاد اختلال و ناراحتی در چین بکنن و بعدش چین اگر علیه اینها دست به مبارزه زد حقوق بشر اگر برگشتن به چچنیا هر سبت ریا به هر سبت جنوب روسیه و دست به خرابکاری مثل سالهای پیش زدن باز مسئله حقوق بشر و امثال هم رو مطرح بکنن. بنابراین همه اینها نشون میده که برنامه ترکیه واقعا چیه. و اینا چون بعد از اینکه در ماه آخر ماه سپتامبر و اوایل اکتبر در حقیقت روسیه وارد اونجا شده با اجازه گرفتن از دولت سوریه طبق تمام قوانین بین المللی و با تصویب مجلس خود روسیه وارد اونجا شده، یعنی تمام با رعایت تمام قوانین برای اینکه از در واقع از افتادن دولت سوریه جلوگیری بکنه، برای اینکه همه جهان واقعا بشریت میدونه که اگه دولت اینا مسئله بشار اسد نیست، مسئله تغییر رژیمه. و اگه تغییر رژیم داره بشه، تغییر رژیم در عراق رو دیدیم، تغییر رژیم در افغانستان رو دیدیم، تغییر رژیم در لیبی رو دیدیم و تمام اینها رو ما دیدیم که اگر در سوریه هم تغییر رژیم صورت بگیره که به نام کنار رفتن بشار اسد ازش اسم میبرن، چه سرنوشتی خواهد داشت و چه قتل عام‌ها و حمام خون‌هایی به راه خواهد افتاد و چطور مثل عراق تمام آثار تاریخیش به نابودی کشیده خواهد شد. برنامه این جنایتکارا با ورود روسیه در این معرکه واقعا تمام نقشه اینها رو نقشه براب کرده و در نتیجه اینا به شدت ناراحتن و اربابشون ناراحته. من به عزیزان عرض کردم از زمانی که روسیه وارد جنگ شده علیه این تروریست های ضد بشر و آدم کش، ما میدونیم که اول یعنی در وین یک در حقیقت در وین یک اینا بلا فاصله نیروهای ویژه در خاک سوریه امریکا پیاده کرد. دوم ما میدونیم که الان برای ما روشن میشه که مسئله بمب‌گذاری در هواپیمای مسافربری روسیه که 224 نفر زن و بچه و کوچک و بزرگ رو که در حقیقت داشتن از تعطیلیشون برمیگشتن کشتن، حالا ما میدونیم داستانش چیه و کی پشت این قضیه بوده. حالا ما میفهمیم که کی پشت تمام وقایع و کشتارهایی که در پاریس صورت گرفت، همه اینها رو تمام اینها صورت گرفته و بعدش روسیه رو متهم کردن که آره به ورزشکاراش مواد محرک میده، مواد مخدر میده، هر شبت که تمام اینها رو. بعد اشتون کارتر که وزیر دفاع امریکا باشه، اینا رو من هفته قبل صحبت کردم که برای اینکه خرابکاری بکنن و جلوگیری بکنن از دخالت روسیه در جلوگیری از برافتادن و دست تغییر رژیم در سوریه، اینا چه کارهایی کردن. و آخرینش حالا همینه که در حقیقت در سه‌شنبه گذشته اتفاق افتاد. آیا واقعا دولت ترکیه و آقای اردوغان خودش به تنهایی میتونسته و یا آقای داوودوغلو که اذعان کرد که شخص خود من دستور این کار رو برای برانداختن به اصطلاح چیز هواپیمای روسی داده، اینا خودشون رو به تنهایی و بدون اینکه کسی پشتشون باشه، ارباب پشتشون باشه، واقعا میتونستن دست به چنین جنایتی بزنن؟ در نتیجه ما میدونیم که سه‌شنبه که این اتفاق افتاد، در اینکه میدونست که روسیه در حقیقت تلافی خواهد کرد، به نوعی تلافی خواهد کرد، بعدش که متوجه شد که روسیه فعلا نمیخواد وارد جنگ بشه باش، روز چهارشنبه این مقدار کوتاه اومد، ولی بعدش به دستور ارباب دوباره به اسلام موضع محکم گرفت آقای اردوغان و گفت آره من به هیچ وجه عذرخواهی نخواهم کرد و اگر دوباره هواپیمای روسی اومدن این طرف ما همین کار رو خواهم کرد و غیره و غیره، که کاملا مشخصه که چطور بسیار هم ناتو و هم بسیار امریکا پشت اینان و با پشتگرمی اینا دارن این کار رو می کنن. به هر حال این خبر واقعا چیست، ولی ما بدونیم که اینا نتونستن که روسیه رو وادار بکنن که دست به یک عمل به اصطلاح خشن و به اصطلاح چیز بزنه، عوضش نیروهای دفاعیش رو روسیه در اونجا و ما میدونیم که به اصطلاح قدرت به اصطلاح دفاعی و چیزهای موشکی به اصطلاح S-400 رو به اونجا آورده که منطقه بسیار وسیعی رو پوشش میده و به همین دلیل هم ترکیه و هم امریکا الان دیگه در چند روز اخیر به اصطلاح حتی داعش رو هم بمبارون نمی کنن، فقط میرن و عراق رو بمبارون می کنن. با همه اینا پوتین هنوز که هنوز صحبت از این میکنه که من حاضرم با همین ائتلافی که غرب درست کرده حاضرم همکاری بکنم. و عزیزان میدونن که سه‌شنبه گذشته درست زمانی که آقای اولن رفته بود به چیز، رفت با اول با ارباب صحبت کرد و بعدش پنجشنبه اومد در حقیقت با پوتین صحبت کرد، ولی به دستور ارباب باز نذاشتن که ائتلاف واقعی که فرانسه میخواست. واقعا فرانسه برام الان مدتیه که پیشنهاد میکنه هم این تحریم ها علیه روسیه برداشته بشه و همین که ما یه ائتلاف بزرگتری به همراه روسیه علیه داعش و این تروریست ها تشکیل بدیم، ولی به دستور ارباب نذاشتن که همچین چیزی هم واقعا شکل بگیره. به این ترتیب واقعا اینا دارن بشریت رو به طرف یک زمستان اتمی میبرن، یعنی توخش و بربریت رو. حالا از اینجاست که من میخواستم وارد این بحث بشم که واقعا توخش و بربریت ریشه هاش در کجاست. برای اینکه بعد از اینکه این اتفاق در فرانسه در پاریس افتاده، بعد ببینیم که هم سران اسرائیل هم کاندیداهای رئیس جمهور ریاست جمهوری در امریکا و هم بعضیش از سران دیگه شون در امریکا، خود مثلا اوباما و امثالهم به زبون نمیارن، برای اینکه به اصلاح چیزای رسمی هم. ولی ببینید من میخواستم نقل قولی بیارم اصلا این مقاله که آقای اکبر گنجی نوشته و ببینید اینا چطور به مردم منطقه با چه چشمی نگاه میکنن. بنیامین نتانیاهو در یک کنفرانس بین‌المللی، این از مقاله آقای اکبر گنجی که گفتم در خبرنامه گویا همیش هستش، با حضور سفیر فرانسه در تل اویو در 19 نوامبر همین چند روز پیش 2015 مسلمانان را به حیوانات خطرناک تشبیه کرد و گفت حیوانات وحشی از میان مسلمانان در شهرهای ما حضور دارند و باید به صورت متحد آنها را شکست دهیم. دن کارسون که مثلا افریقایی تبار هم هست به جز کاندیداهای ریاست جمهوری امریکا هست، یه فاشیست به تمام معنا، برای اینکه این اقلیت ها موقعی که این عمر میان کاسه از آش داختر میشن، مثل بعضی از ایرانی های خودمون که موقعی که میان این عمر از فاشیستان فاشیستر میشن. دن کارسون در 13 نوامبر خواستار اقدام کنگره برای ممنوعیت ورود پناهجویان از کشورهای خاورمیانه به امریکا شد و گفت که ما باید این موضوع را به رسمیت بشناسیم که جنبش جهانی اسلامی یک تهدید موجودیتی است، اگزیستنشال موجودیتی است. او در 20 نوامبر در مخالفت با ورود مهاجرین مسلمان سوری به امریکا اونها را سگ‌هار تشبیه کرد و گفت مسلم است که اگر یک سگ‌هار در حوالی خانه شما پرسه زند شما رفتار خوبی با او نخواهید داشت، یعنی باید بکشیدش، بنابراین مسلمان را باید بکشید. یعنی بندهان معاون وزیر دفاع اسرائیل فلسطینی‌ها را حیوان خوانده است. رافائل ایتان سرپرست نیروهای مسلح اسرائیل و وزیر دولت‌های مختلف، آدم معروفیه رافائل ایتان، فلسطینی‌ها را سوسک‌های گیج و منگ داخل بطری، این آدم فاشیست این رو از ژاکوتنسکی اون صهیونیست وحشتناک ضد بشر ژاکوتنسکی از سران این صهیونیست ها که گفت ما فلسطینی ها رو باید در شرایطی قرار بدیم که مثل مشتی سوسک در داخل بطری که از سر و کول هم برن بارا و تا بالاخره از بین برن. ژاکوتنسکی. خاخام یاکوب پرین گفته است که 1 میلیون عرب حتی به اندازه یک ناخون یک یهودی هم ارزش ندارن. ایلت شکت همین زن فاشیست که الان وزیر شده، وزیر دادگستریشون شده، کودکان فلسطینیان و مارهای کوچک قلم داد و گفته حتی مادرها رو باید بکشیم که این مارهای کوچک به دنیا نیان. دونالد ترامپ این آدمی که میخواد رئیس جمهور ایالات متحده بشه راه های عملی رفتار با این حیوانات خطرناک رو نشون میده. او در 19 نوامبر در مصاحبه وعده داد در صورت انتخاب شدن به امام رئیس جمهوری ایالات ما همه مسلمانان را مجبور به ثبت نام در یک پایگاه اطلاعاتی ویژه خواهد، ما چاره جز تشدید نظارت بر مکانها و افراد نداریم. یقینا ما به مرحله خواهیم رسید که باید همه چیز را از نزدیک و به طور دقیق تحت مراقبت خود درآوریم. فاشیسم یعنی چه؟ فاشیسم واقعا یک خاخام یهودی در شهر آتلانتا از نسل کشی مسلمانان دفاع می کنند. من قبل از اینکه وارد این بحث بشم که توخش بربریت واقعا یعنی چه و در کجا سرچشمه می گیره، خبری رو از ترکیه می خونم که همینطور که عرض کردم دولت ترکیه واقعا به سرعت به طرف فاشیسم داره میره. عزیزان ببینن، این از نیویورک تایمز همین دیروزه که روز جمعه هزاران نفر در سراسر استانبول در اعتراض به دستگیری دو روزنامه‌نگار برجسته ترکیه که به اتهام جاسوسی بازداشت شدند. حالا ببینید اتهام جاسوسیشون بر سر چی و نشون میده که ترکیه این دوست بسیار نزدیک آقایان متمدن در چه جایی قرار داره و چه کار داره میکنه. روز پنجشنبه دادگاهی در استانبول حکم دستگیری یکی آقای دندار و یکی سردبیر روزنامه جمهوریت و یکی اردنگول که دبیر روزنامه در شهر آنکاراست به اتهام افشا کردن اسرار دولتی چون دستشون باز شده و مچشون باز شده که چطور دارن اسلحه برای داعش مفرستن، حالا اینا اسرار دولتیه و عضویت در حزب در یک حزب تروریستی. حزب تروریستی مال فتح الله گلانه که این از نظر آقای اردوغان یا حزب تروریستی شده. این دو اگر محکوم شدن، این دو تا روزنامه نگار، عزیزان ببینن که همین امروز یه وکیل دعاوی رو تیروارونش کردن، یعنی در حقیقت ترورش کردن، و دو تا روزنامه نگار معروف مال روزنامه جمهوریت رو چطور دستگیر کردن و حبس ابد خواهند گرفت. در چندین جای استانبول و به ویژه جلوی ساختمان روزنامه تظاهرات متعددی برپا شد که مردم واقعا دارن میان تو خیابونا دوباره و علیه این فاشیست دارن مبارزه میکنن. همینطور که مردم ایران باید از مردم ترکیه یاد بگیرن که باید در برابر تمام این دستگیری هایی که در ایران داره صورت میگیره بتونن به اسلام مقاومت بکنن و تظاهرات بکنن. شعار اعتراض کنندگان این بود: شانه به شانه هم علیه فاشیسم. یعنی واقعا دولت ترکیه رو به عنوان یک حکومت فاشیستی روی بنری که حمل می کردن نوشته شده بود روز سیاه برای مطبوعات. این دستگیری ها، این نیوتنس ادامه میده، این دستگیری ها آخرین ضرباتی هستند که پس از پیروزی حزب عدالت توسعه و آزادی مطبوعات در ترکیه داره وارد میشه. نتیجه این انتخابات به اردوغان اجازه داده است، هدفش این بوده که قدرت را هرچه بیشتر در دست خود متمرکز کنند. اردوغان شخصا، خود اردوغان در واقع شخصا اعتقد که علیه این دوتا روزنامه نگار روزنامه جمهوریت اعلام جرم کرده شخصا و روزنامه را به جاسوسی متهم کرده و گفته است که بهای سنگینی خواهد پرداخت. برای اینکه تمام این نفت هایی رو و تمام مواد سوختی رو که داعش با هزاران کامیون در وارد ترکیه میکنه، کی دلال این قضیه است؟ بلال اردوغان، یعنی پسر آقای اردوغان. و این از زمانی که روسیه وارد شده و دست اینا رو رو کرده که چطوره که یک سال و نیمه امریکا داره ادعا میکنه که داعش رو داره بمبارون میکنه ولی یک دونه از این کامیون ها رو نرفته و بشه بمبارون بکنه. چند دفعه که تأسیسات نفتی رو در حقیقت بمبارون کرده امریکا فقط برای از بین بردن زیرساخت های سوریه بوده، با پالایشگاه ها رو، چاهای نفتی رو، ولی تمام این کامیون هایی رو که میان و میارن برای ترکیه و پسر آقای اردوغان دست بهشون نزده. حالا که روسیه هم دستشون رو کرده و هم شروع کرده به بمباران این کامیون های نفتش، اینا به شدت ناراحت شدن و در برابر روسیه ایستادن. آقای دونبار و آقای گول همچنین متهم به عضویت در سازمان وابسته به فتح‌الله گولن هستن، که اینا به اسمش در حالی که این روحانیه، قرار کلیسای روحانی به اصطلاح اهل سنت باشه مال ترکیه، ولی چون رتی بشه و اعتراض داره و در حقیقت انتقاد داره با آقای اردوغان نمیتونه، به اینجای که اونایی که طرفدار گولن هستن اینا تروریست هستن، ولی داعش تروریست نیست. روزنامه جمهوریت در ماه گذشته مقاله‌ای همراه با ویدیو و سند به چاپ رساند که در آن گفته میشد مأمورین دولتی خود ترکیه به طور اتفاقی محموله‌های بزرگی پشت کامیونی یافتند که پر از انواع اسلحه بوده است. اسلحه متعلق به سازمان اطلاعات مرکزی ترکیه بوده که مستقیما با CIA کار میکنه، در حقیقت مثل ساواک خودمون زمان شاه شعبه مستقیم از CIA MIT MIT که در حقیقت به اصطلاح اطلاعات مرکزی، سازمان اطلاعات مرکزی مال ترکیه است و مقصد اونها نیز داعش بوده است. جالبه که نیویورک تایمز اینو اینجوری می‌نویسه. در آن زمان یعنی پیش از انتخابات اردوغان در موقعیت حساس بود، یعنی در ماه می، چرا که از او انتقاد میشد که به تروریست‌های سوریه از جمله داعش کمک میکنه. از این رو با چاپ مقاله و مدارک ویدیویی دولت ترکیه آن را تکذیب کرد ابتدا و ادعا کرد که کمک‌های بشردوستانه به برادران ترکمن داره میکنه. همه یه بهانه‌اش اینه که به برادران ترکمنشون داره. اخیراً اردوغان از این ادعا حتی عقب نشینی کرده و گفته که خب اگر هم اسلحه فرستاده مگه چه اشکالی داره. بعد نیویورک تایمز جالب میگه که طبق گزارش روزنامه نگاران بدون مرز، از جهت آزادی مطبوعات ترکیه در میان 180 کشور مقام 149 را داره، یعنی اینقدر، یعنی در واقع هم ترکیه و هم ایران از بدترین جاها برای روزنامه نگارا هستند که از سریعتر به خاطر زندانی شدن و دستگیریشون، البته در از نظر کشته شدن جاهای دیگه از جمله اوکراین از بدترین جهان. این سازمان جایزه مطبوعاتی امسال خود را به روزنامه جمهوریت داد و کریستوف دلوار دبیر کل روزنامه نگاران بدون مرز در بیانیه گفته اگر این دو روزنامه نگار زندانی شوند، این شاهد دیگری خواهد بود دل بر این که مقامات دولت سوریه آماده کاربرد شیوه هایی هستند. بیانیه خیلی سخته. شیوه هایی هستند در ترکیه که در قرون اعصار گذشته برای سرکوب روزنامه نگاران مستقل، یعنی مال قرون وسطا یا مال دوران بهش امپراتوری عثمانی، دقیقا من غیر مستقیم اینجوری داره چیز میکنه، به کار میرفته است. حالا عزیزان در جای دیگه ببینید محموله اسلحه‌ای که توی این کامیون پیدا کردن چی بودن. 1000 گلوله توپ، 50,000 گلوله مسلسل، 30,000 گلوله مسلسل سنگین و 1000 خمپاره. قابل توجه اونایی که میگن آره این 250,000 نفری که در سوریه کشته شدن تمام دست بشار اسد بوده. بنابراین تمام اینها رو ما باید دریابیم و بفهمیم که دوستان اینها چی هستن و که در واقع دوستان امریکا در کجا هستن، برای اینکه سیستم ها رو، احزاب رو، ارتباط کشورها رو باید از طریق دوستان و دشمنانشون شناخت و ما میدونیم که در منطقه دوستان امریکا چیا هستن، از عربستان گرفته تا ترکیه گرفته تا هر سبت اسرائیل. بنابراین من میخواستم وارد این بحث بشم که اینهایی که بعد از جریان پاریس این همه به اصطلاح کشورهای در حقیقت منطقه رو، بعد مسلمان ها نیست، به عنوان وحشی و امثالهم ازشون اسم میبرن، ریشه این توحش و بربریت در کجاست؟ آیا واقعا در اسلام، در یهودیت، در مسیحیت، به طور کلی در خود دین، در مذهب، یا در یک سیستم به خصوصه؟ آره، ما در تمام کتبی که به هر حال اسمشون رو کتب آسمانی گذاشتن، هم توحش و بربریت داریم، هم انسانیت داریم، هر دو جنبش رو داریم. در همه این کتاب ها لااقل به نظر من در مورد زنان می شود گفت که نوعی توحش و بربریت وجود داره، ولی انسانیت هم وجود داره. حالا ببینیم اینا طرف کدوم بخش رو که جنبه بربریت و توحش رو در حقیقت نمایندگی می کنن، طرف کیا رو می گیرن؟ فرزن در اهل تصنع طرف کیا؟ طرف محمد عبدالوهاب نیستن؟ خودشون اسامه بن لادن رو به اصلا جنگنده راه آزادی نمی گفتن؟ خودشون طالبان رو و ملا عمر رو تربیت نکردن؟ خودشون ابوبکر البغدادی رو در کمپ قرصوت در یکی از این زندانهاشون در عراق تربیت نکردن؟ بعدش مطابق گفته نشنال سکیوریتی ایجنسی، یعنی مایکل فلین که من اینجا در حقیقت ازش نقل قول مفصل آوردم در مصاحبه‌ای که با الجزیره داشت، که برنامه پنتاگون و دولت امریکا این بوده که در شرق روسیه سوریه عضو میخوان و در غرب عراق یک دولت به اصطلاح یک خلافت به وجود بیارن، جز برنامه هاشون بوده. کی پشت داعشه؟ کی داعشه به وجود آورده؟ که من از چندین جا و از جمله از پاتریک کوبرن که از به اصطلاح روزنامه‌نگارای معروف در اینجا نقل قول مفصل آوردم و کتابی نوشته که چطور به اصطلاح رگ و ریشه های داعش رو اگه بخواییم پیدا بکنیم باید به دهه 1970 به 1980 به افغانستان بریم. چطور 1,000,000 قرآن اینا چاپ کردن و دادن به این طلبه ها، به این بچه های فقیر افغانی و فرستادنشون به مدارس مذهبی در پاکستان و با پول عربستان چطور اینا رو تربیت کردن و طالبان رو درست کردن. فقط این آره، در اسلام شما یک بخش دارید که اینا توحش و بربریت واقعی رو نمایندگی میکنن و پشتشون ما میدونیم که کیا هستن. حالا ببین در تشیع چطور؟ چه کسی عرصه که از آخوند مجلسی گرفته تا شیخ فضل الله نوری گرفته، پشت شیخ فضل الله نوری چه بود؟ آیا تزار روس نبود؟ یعنی نیروهای خارجی نبودن؟ پشت کاشانی چه بود؟ آیا اینتلیجنس سرویس عرصه که انگلیس و CIA برای برانداختن دکتر مصدق پشت کاشانی نبودن؟ چه پشت روح الله خمینی بود؟ که در حقیقت همین توحش و بربریت در واقع اسلام رو نمایندگی میکنه و اونم میخواست حکومت اسلامی شیعه درست بکنه و به همین دلیل که میخواست نجف و کربلا رو، یعنی در حقیقت بره قدس رو از راه نجف و کربلا بگیره و اسرائیل بهش گفت حتما بیا این کار بکن از طریق نجف و کربلا، یعنی به اصطلاح حمله بکن به عراق و به اصطلاح بعد از بیرون رفتن سربازای عراقی از خرمشهر که ادامه داد. بنابراین آره، یک بخش از اینها یعنی سلاله های هم سلاله اهل تسنن و هم شیعه توحش و بربریت اسلام رو نمایندگی میکنن و کی پشتشونه؟ تزار روس که نمی رفت با سیدین آیت الله بهبانی یا آیت الله طباطبایی دست دوستی بده، یا امریکا نمیره که عرصه با آیت الله طالقانی یا آیت الله عرصه آقای لاهوتی یا آیت الله زنجانی در زمان دکتر مصدق دست دوستی بده، با کاشانی دست دوستی میده. بنابراین آره، در اسلام توحش و بربریت میتونه باشه، ولی که پشت این بخش توحش، حالا در مسیحیت آیا واقعا امریکا میره پشت اساس پاپ فرانسیس یا پشت اون فاشیست های دیگه پاپ های قبلی بود؟ یا آیا طرف مایکل لرنر یا آلبرت اینشتین رو از به اصطلاح در بین یهودی ها میگیره خیر میره پشت نتانیاهو و میره پشت خاخامهای فاشیستی که من ازشون نقل قول کردم. بنابراین در تمام مذاهب، در تمام مذاهب یک جنبه بربریت و توحش وجود داره و یک جنبه انسانیت وجود داره، که حتی در خانواده خودم من اینا رو دیدم که بعضیا چطور این توحش و بربریت رو نمایندگی می کردن و ضد مشروطیت و ضد نیروهای ترقی‌خواه بودن و کدومشون طرف مردم بودن. مهم اینه که باید ببینیم نظام سرمایه‌داری جهانی از کدوم یک از این دو بخش مذهب، حالا چه اسلام باشه چه مسیحیت باشه چه یهودیت باشه، طرفداری میکنه. فوق العاده مهمه شما دریابین اینو. بنابراین آره، توحش و بربریت فقط در اسلام نیست، در تمام مذاهب میتونه، بجز مذهب بودایی که جنبه های انسانیش فوق العاده قدرتمنده، ولی چه طرف بربریت و توحش رو میگیره. من دلم میخواد در اون زمینه یه مقدار حساب واردی بحث بشم، برای اینکه ما به اینا باید جواب داشته باشیم. برای اینا که ببینیم توحش و بربریت در کجاست. من قبلا صحبت کردم که قرن 17 تاماس هابز از اون موقع با یک چشم تیزبین پیشبینی میکنه که جامعه در نظام سرمایه‌داری تبدیل میشه به میدان جنگ همه علیه همه. همینطور که عرض کردم، حتی این رو به سال لاتین بلوم امنیوم کنترا امنس، به یک لویتن، یعنی یک غول عجیب و غریب باید بیاد تا اینو در حقیقت درستش بکنه. البته هگل هم فکر میکرد که، هگل البته درست عکس اینو فکر میکنه که دولت میتونه یک میانجی باشه بین هر شبت فقرا و اغنیا یا بین طبقات مختلف، ولی از اون موقع قابل پیشبینی بوده. بنابراین ما باید داریم به ریشه قضایا. ابتدا من دلم میخواد که نقل قول از مزارش بیارم برای عزیزان، در این که لازمه که ما به ریشه قضایا باید بریم. نقل قولی از یکی از کتابای مزارش، The Necessity of Social Control، یعنی لزوم یا ضرورت کنترل اجتماعی، یکی از آخرین کتاباشه که چند یکی دو سال پیش بیرون اومد. مدافعان نظام سرمایه دوست دارن نظام موجود را چنان وانمود کنن که گویی نوعی مشیت الهیه، یه چیز به اسم مشیت الهی میدوننش و سرنوشت محتومه، Manifest Destiny، که خود امریکایی‌ها فکر میکنن که یک کشور یا ملت استثنایی به یک Manifest Destiny داره، یعنی یه سرنوشت محتومه که باید تسلط بر تمام جهان داشته باشه و هیچ آلترناتیو یا بدیل متمدنانهی در برابر اون وجود نداره. بسیاری از کشت‌مرده‌هاش هم همینطور فکر میکن، از جمله چپ‌های بریده و یا آقای فرانسیس فوکویاما که پایان تاریخ رو اعلام کرد، همینطور هگل هم 200 سال پیش پایان تاریخ رو اعلام کرد. بسیاری از این نظریه پردازان خودسرانه نوع تبادل سرمایه‌داری را به آغاز تاریخ میبرن، از جمله ماکس وبر، کارل پوپر. اینا فکر میکنن که از یا آدم اسمیت حتی که به حساب بارتر، یعنی به حساب داد و ستد و انگیزه سود رو میبره حتی به جوامع اولیه. آیا واقعا اینطوره؟ بعد از این که کتاب Ancient Society، یعنی به حساب جامعه کهن، هر شبت که مورگان در حقیقت انسانشناس معروف امریکایی بیرون اومد، در 1860 بیرون اومد و بعدش هم نوشته های کریستوف کولومب به چاپ رسید توسط کشیش دولاس کاساس و متوجه شدن که جوامع فرزن بومیان امریکا یا بومیان استرالیا و جرامه اولیه چطور زندگی میکردن، تمام این تئوری های ضد انسانی در حقیقت خط بطلان روش کشیده شد. هر شبه که به آغاز تاریخ میبردیم و موقت و گذرا بودن تاریخ نظام رو انکار میکنن. در حالی که نظام سرمایه‌داری یک نظام گذراست، یه بخش از تاریخ هست، تا از این تاریخ جنبه های مخرب و نابودگر سیستم را توجیه کنن. واقعیت اما این است که کاشفون اروپایی تا همین قرن 18 هم در بخش های تازه کشف شده جهان به جوامع برخورد کردن که حس مالکیت، و برمیگرده مسئله حس مالکیت، سودجویی، طمع‌ورزی، که در کشورهای اروپایی جزء جدایی ناپذیری از فرهنگ مردم شده، در آنها اصلا وجود خارجی نداشته. بعد نظاروش میگه که در واقع یکی از رادیکالترین و دوراندیشترین متفکرین عصر روشنگری فرانسه، یعنی دنیس دیدرو، که من بارها ازش اسم بردم، شبه که در زمانی که ولتر، مونتسکیو و دیدرو و ژان ژاک روسو تقریبا اینا مال عصر روشنگری فرانسه و بنیانگذاران، که آقای اولان میگه ما بنیانگذار دموکراسی هستیم و اینا، حالا ببینید فرانسه به چه جایی رسیده. یعنی واقعا این اصحاب دائره المعارف یا به اصطلاح انسایکلوپدیست‌ها، اینا واقعا بنیانگذار و متفکرین به اصطلاح دوران دموکراسی، حقوق بشر و غیر و غیره بودن. دنیس دیدرو همون فیلسوفی که تأکید داشت، حالا ببینید دیدرو راجع به کارگرها چی میگه. اگر کارگر روزمزد بی‌نوا باشد، کشور بدبخت و بی‌نواست. اون موقع دیدرو اینو در قرن 18 میگه. با مقایسه دیدرو در کتابش با مقایسه شیوه زندگی برخی قبایل ناشناخته در جزایر اقیانوس آرام با شیوه زندگی در کشور خودش یعنی فرانسه، دست به نقدی عمیق در مورد از خود بیگانگی سیستم سرمایه‌داری میزنه. قرن 18 هم از این جهت او از سایر متفکرین معاصر خود و از جمله از بهترین آنها یعنی ژان ژاک روسو هم پابرجاتر است. این نظر من بارها اینجا گفتم که ژان ژاک روسو در حقیقت مترقی ترینشون بوده، ولی نظرش میگه که دیدرو در واقع از ژان ژاک روسو هم مترقی تره. او در تفسیر جامعی که توسط کاشف معروف فرانسوی سروان بوگنویل کشف شده بود نشان میدهد که تضادهای بنیانی موجود در سیستم غالب در اروپا یعنی سیستم سرمایه داری، یعنی تفاوت گذاشتن میان مال من و مال تو، دیتیان و ادمیان، یعنی تقابل و تضاد بین فایده مندی برای من در برابر فایده مندی برای جمع، یعنی تضاد میان منافع فردی و جمعی و تابع ساختن منافع جمعی به منافع فردی در اون جوامع وجود نداشته. مسئله فقط منافع فرد نبوده به ضرر منافع جمع. از خود بیگانگی انسان از اینجا به وجود میاد که یه زمانی واقعا منافع جمع و فرد باید دوباره برگردن به هم دیگه، نه اینکه در یه جامعه ما زندگی بکنیم که هر کسی فقط به منافع فردی خودش فکر بکنه و نه منافع جمع، که این در واقع نظام سرمایه‌داری شروع میشه. دیدرو از این هم فراتر رفته و تأکید میکند که شرایط غالب در سیستم موجود و وجود چنین تضادی باعث ایجاد نیازهای غیر ضروری هم میشه. شما میدونید عزیزان، اگر در همین اطراف لس آنجلس در یه جاهایی به حساب بالای تپه یا کوه که آدم میره، این قصرهای عظیم رو که آدم میبینه به یاد روم قدیم میفته، که توی هر کدوم از این قصرهای دو نفر بیشتر زندگی نمی کنه. که واقعا آدم های بیماری باید باشن و کالاهای تخیلی به خواستهای تصنعی این به وجود میارن. ولی فقط اون نیست، من میخواستم برگردم که بعضی از متفکرین دیگه اینا که در واقع از اون برنارد مندویل که در قصه زنبورها که یه کتاب شعره چطور میگه که زشتی، پلیدی و نابکاری فردی، یعنی هرچه انسان پلیدتر باشه و به فکر جمع نباشه، این خیر جامعه است. که در حقیقت آدم اسمیت این مسئله به حساب دست نامری بازار رو از برنارد مندویل میگیره که میگه آره اون قصابی که ما گوش میده به خاطر ما نیست، به خاطر منافع خودشه و در نتیجه هر کسی که در تمام مردم موقعی که برای منافع خودشون کار بکنن، فعالیت بکنن، این به نفع تمام جامعه تمام میشه. حالا به جامعه امروز نگاه بکنیم که من اخبارشو برای عزیزان میخونم که اینا فقط دشمنه، در حقیقت مردم سوریه، لیبی، عراق، ایران و تمام دست از سراسر دنیا نیستن، دشمن مردم خودشونه. من فقط یکی دوتا نقل قول از مقدمه ای که من نوشتم به همین کتابی که در دفاع از دیدگاه ماست، من مقدمه مفصل براش نوشتم، یه نقل قول برای عزیزان نمیسم که در کتاب ثروت ملل آکند با وجود آنچه میگه دست نامری بازار، ولی خود آدم اسمیت معلم اخلاق بوده در اسکاتلند، یکی بسا از متفکرین بزرگ در واقع اسکاتلند شمال انگلیس بوده و اونجا درس اخلاق میداده. آکنده از روحی خوشبینی نسبت به آینده بشریت. از نظر آدم اسمیت آنچه روابط انسانها را تعیین میکند نه قوانین طبیعی بلکه عوامل اجتماعی چون مهارت در کار و تناسب و غیره و غیره هنوز، ولی حالا به این عزیزان دقت بکنه، هنوز 10 سال از انتشار کتاب ثروت ملل نگذشته بود که شخصی به نام تاونزند رساله درباره قانون فقرا، چون در انگلیس قانونی از قرون وسطا وجود داشت، یعنی در حقیقت بگیم از قرون 14 و 15 وجود داشت به نام قانون فقرا، که کسی گرسنه نباید بمونه، یعنی یا کلیسا باید به فقرا کمک بکنن و یا به هر حال دولت به نوعی باید بشون، اینو بهشون گفتن قانون فقرا. موقعی که نظام سرمایه‌داری آغاز میشه یک عده از همین آدمای واقعا ضد بشر مثل جرمی بنتام هر چقدر که مثل و دیگرانشون علیه قانون فقرا قد علم میکنن، از جمله شخصی به نام تاونزند که خودش در واقع به اصطلاح کشش بود. در این رساله نویسنده با کاربرد شاهد مثال جزیره افسانه‌ای رابینسون کروزو که در آن از یک سو گوسفندان و از سوی دیگر سگ‌های وحشی رها می‌شوند و توازنی میان جمعیت این دو نوع حیوان از طریق فشار گرسنگی، ببینید چی میگه. میگه که چطور ما باید کارگرها رو از چه طریقی وادار رو به کار بکنه. گرسنگی، ببینیم چی وحشی واقعیه. گرسنگی وحشی ترین حیوانات را رام میکنه و به سرکش ترین آنها راه و رسم اطاعت و تسلیم و رعایت نزاکت و ادب را یاد میده. کارگره رو باید گرسنه نگه داریم، قانون فقره رو باید برداریم و اونایی که گرسنه هستن نباید کمک بکنیم و گرسنگی مسئله را حل میکنه. به طور کلی این گرسنگیست که فقره را به کار وامی دارد و انگیزه کار کردن را در آنها به وجود می آورد، در حالی که قانون ما، یعنی قانون فقره، در آن است که آنان هرگز نباید گرسنه بمانند. درست است که این قوانین مقرر می‌دارند که فقرا رو باید به زور وادار به کار کرد. شما نباید زور به کار ببرید. گرسنگی خودش کارشو می‌کنه. اما در اثر ایجاد خشونت، سر و صدا و دردسر به وجود میاره و این کار ما رو تضعیف می‌کنه. ایجاد نارضایتی میکند و هیچگاه قادر به وارد ساختن افراد به انجام کار خوب نیست. همینطور که برده ها کار خوب نمی کردند با وجود اینکه بهشون شلاق می زدند یا حتی می کشتنشون، در حالی که عامل گرسنگی نه تنها به صورت صلح‌آمیز و آرام عمل می کند و فشار آن دائم پیگیر و بی‌رفعه است، بلکه به عنوان طبیعی ترین انگیزه جدیت در کار تولید و قدرتمندترین نوع تلاش را به وجود می آورد. از سوی دیگر ارضاء این گرسنگی بعد که ما اینا وادار به کار شدن، اون وقت ما بهشون یه تیکه نون میدیم و از طریق ارضاء این گرسنگی از این که سخت کار کردن، از طریق سخاوت و بخشندگی البته صاحبان و اصحاب کار، اقتصاد را پایه‌های استوار و پایدار از حسن نیت و سپاس و قدردانی می باشد. مردم باید به زور وادار به کار شدن، اما انسان آزاد، اینا انسان ها را آزاد کردن از یوغ هم فئودال، هم از یوغ پادشاهان و دربار و هم از یوغ اشرافیت. بنابراین انسان ها آزاد شدن، ولی حالا ببینیم چطور دوباره به بردگی کشیده میشن. اما انسان آزاد باید به دست قضاوت و صلاح دیده آزاد خیش سپرده شود و باید از موهبت این قضاوت آزاد برخوردار شود که کار بکنه و تنها زمان تنبیه شود که ملک شخصی همسایه را به ملک شخصی همسایه دست درازی بکنه. ملاحظه میکنیم که اگر توماس هابز انسانها را به حیوانات وحشی در همین کتاب لویتنش تشبیه میکرد و در کتاب خودش لویتن پیشنهاد یک مشتبه برای رام کردن آنها میگردد، تانزان نظریه پرداز دیگر انگلیسی در این حال توافق با هابز مبنی بر وحشی بودن انسانها به همون دلیل بر این عقیده است که باید با کوچکترین دولت و کمترین دخالت آن فقط از طریق گرسنگی این حیوانات وحشی رو باید رامشون بکنه. طبق این نظریه جامعه مدنی یعنی جامعه آزاد و متمدن سرمایه‌داری را میتوان به دو نژاد یا دو نوع موجودات تقسیم کرد، یکی صاحبان ثروت و وسایل تولید، دیگر تولید کنندگان واقعی یا کارگران. شمار دسته دوم یعنی کارگر و زحمت کشا با مقدار مواد مورد نیاز برای حفظ بقای آنها محدود می شود. یعنی اگر گرسنه بمونن از طریق گرسنگی استفاده به کار، و تا زمانی که سرر و دارایی دسته اول از دست اینان در امن و امان بماند، در امن و امان بماند، گرسنگی این دسته دوم را وادار به کار خواهد کرد. ترحش و بربریت رو در اینجا میشه پیدا کرد. این ترتیب برای وادار کردن کار نه اساس پلیس و نه اردوگاه کار اجباری، گرسنگی کار خود را خواهد کرد. این بنیانهای تئوریک با وضع جامعه در حال ظهور قرن 18 و اول قرن 19 انگلیس دقیقا تطابق داشت و تا به امروز ادامه داره. شما اگر نوشته های American Enterprise Institute، Heritage Foundation، Hudson Institute و و و و اینا رو بگیریم، تمامشون در حقیقت همین تئوری ها رو من تو این مقدمه نوشتم که چطور مکتب شیکاگو و آقایان فریدریک فون هایک و میلتون فریدمن و همسالان دقیقا برخوردار از همین به اصطلاح جرمی بنتهم و تاونزند و ارسلاچس تاماس مالتوس و همسالان بودن. حالا ببینید تفاوت در این است که واضعین و مروجین این قوانین بیولوژیک و حیوانی در اون روز اشخاص چون جرمی بنتهم، ادموند برک، و امروز باید همین قوانین را از زبان فردریک فون هایک، میلتون فریدمن و دیگر برندگان جایزه نوبل مکتب شیکاگو بشنوید. بررسی دیدگاه های بنتهم و برک، جرمی بنتهم و ادموند برک، از آن جهت پر اهمیت است که ما را به شباهت های عجیب آن با دیدگاه های پیروان امروزی آنها آشنا میکنن. همین هایی که کارگرهای ایران رو میخوان گرسنه نگه دارن برای که کار بکنن. بنتام، جرمی بنتام در مورد کارگران میگوید هم ادمان برک و هم جرمی بنتام از مخالفین سرسخت انقلاب کبیر فرانسه بودن. ولی جرمی بنتام چی میگه؟ محاسبه رنج و لذت این مسئله را الزام آور میکند که از وادار ساختن هر درد و رنج قابل احترازی، یعنی مثل برده ها شلاقشو نزنیم، دوری کنیم. اگر گرسنگی بتواند خواست ما را برآورده کند، هیچ تمیه دیگری لازم نیست. این از کتاب جرمی بنتام است، Principle of Civil Code، که من اینو گرفتم. او سپس به این پرسش که آیا قانون باید در مورد حداقل معیشت خانواده یک کارگر کاری انجام داد یا خیر پاسخ می دهد؟ خیر، فقر همون طبیعت است که برای حفظ بقای خود در جامعه می کوشد. ضمانت اجرایی حفظ بقای فیزیکی همان گرسنگی است. سپس ادامه می دهد، در بالاترین درجه از تنعم اجتماعی توده عظیم مردم با احتمال زیاد شاهد منبع بسیار کمی جز حاصل کار روزانه خود هستند و در نتیجه همیشه در معرض فقر به سر می‌برند و اینا اعتقاد دارند که اکثریت بزرگ جامعه رو باید در فقر نگه داشت برای اینکه کار بکنن برای آقایان. بنابراین بهتر است که یک کمک معمولی و منظم برای فقرا برقرار شود، عرض که بغیر نیاز و احتیاج توده های مردم و در نجا از طریق برقراری ضمانت اجرایی گرسنگی با دار ساختن آنها و غیره و غیره. بنابراین ما فکر نکنیم که توحش و بربریت واقعی رو در اینجاها باید پیدا کرد. من چند مثال در واقع از خود همینا میزنم تا عزیزان بدونن که اینا فقط در مورد کشورهای دیگه اینا رو اجرا نکردن. بنابراین ابتدا باز میخواستم بر پایه این تئوری ها شما باید یک سیاست خارجی داشته باشی و یک سیاست داخلی. بنابراین ببینیم اگر اینها چنین تئوری هایی رو دارن که در واقع توحش و بربریت واقعی رو هم در سطح جهانی و هم در سطح داخلی نمایندگی میکنه، این سیاست داخلی بر چه پایه‌ای از بعد از جنگ دوم جهانی برپا شده؟ این مطلب رو که میخوام برای عزیزان بخونم، این هم من چند بار مطرح کردم ولی لازمه تا الان بفهمیم که در سوریه چه میگذره، در ترکیه چه میگذره، در عربستان و در اسرائیل چه میگذره، دوستان امریکا چی هم؟ برنامه های آینده شون چیه؟ و چرا این هواپیما ساقط میشه؟ و مسئله سوریه بالاخره به کجا خواهد کشید؟ همه اینها در این چارچوبه. چارچوب عمومی که سیاست خارجی امریکا از جنگ دوم جهانی به بعد در آن عمل کرده است، توسط اسناد برنامه ریزی که حین جنگ توسط طراحان وزارت خارجه و شورای روابط خارجی، همین Council on Foreign Relations، و هر شبه که بخش برنامه ریزی های استراتژی که وزارت خارجه امریکا توضیح داده می شود، این طراحان به مدت 6 سال از سال 1939 تا 1945 در مذاکراتی که زیر عنوان برنامه مطالعات جنگ و صلح شرکت کردند. من این نقل قول از نوم چامسکی گرفتم، برای اینکه کمتر کسی به اندازه نوم چامسکی روی این مسئله کار کرده که سیاست خارجی امریکا بعد از جنگ دوم جهانی چی بوده، و این البته در چارچوب کل نظام سرمایه‌داری می‌گنجه. اینان از 1942 با اطمینان می دانستن که جنگ در وضعیتی تمام خواهد شد که امریکا وضعیت برتری کامل در سطح جهانی خواهد داشت. برای اینکه هم اروپا در بداغون شده بود و تخریب شده بود، هم روسیه واقعا بخش عظیمش به نابودی کشیده شده بود، هم ژاپن به همین ترتیب و البته کشورهای دیگه مثل ایران خودمون. عزیزان ببینن که موقعی که نیروهای متفقین از شمال و جنوب اومدن ایران را اشغال کردن و از پل پیروزی از این را آهن استفاده کردن چه بر سر کشور ما را. خود من با این قطار در زمان جنگ بارها و بارها لااقل از اندونش تا دروب مسافرت کردم و میدونم که افسرهای امریکایی، افسرهای انگلیسی با ملت ما چه رفتاری میکردن و چه بر سر کشور ما آوردن. ولی به هر حال همه دنیا خرد و متلاشی شده بود و فقط یک کشور در حقیقت نه تنها سالم موند بلکه اسلحه تمام این جنگ رو تهیه میکرد که حتی برای شوروی سابق میفرستادن و سابق همون ایران در واقع. و در نتیجه اینا تونستن نه تنها بحران 1929-33 رو ترمیم بکنن بلکه که بیکاری در بیش از 25% بود بیکاری رو به صفر برسونند و اقتصاد رو به شکوفایی عظیمی برسونند. یعنی در واقع جنگ دوم جهانی اینا رو نجات داد و می‌دونستن که هم صاحب 70% از کل طلای جهان هستن، ذخیره طلا، هم 50% از کل تولید جهان هستن بعد از جنگ دوم جهانی. بنابراین اینا رو می‌دونستن. سوال برای اونها بود که حال دنیا چگونه باید اداره بشه؟ یعنی در حقیقت سروری کامل در جهان. این گروه طرح تهیه کردن زیر عنوان برنامه ریزی منطقه بزرگ Grand Area Planning که در آن منطقه بزرگ عبارت از منطقه خواهد بود که از نظر استراتژیک برای کنترل جهان لازمه. عزیزان اینا نکات فوق العاده پر اهمیتیه که اگر ما در حال حاضر آنچه که داره در سوریه اتفاق میفته اگر اینا رو ندونیم ریشه هاش رو نمیدونیم که چیه و داستان چیه. چون هستن کسایی حتی نیروهایی که خودشون رو ترقی خواه میدونن میگن که امریکا نمیدونه چی کار داره میکنه، دستگاه های جاسوسیش اطلاعات غلط بهش میدن، دوچار سردرگمی هم، دوچار به اصلا اختشاش فکری هم، نمیدونن دارن چی کار میکنن، برنامه هاشون به اصطلاح در هم برهمه. به نظر من کسایی که این حرفا رو میزنن یا شک و تردید میکنن در برنامه ها و نقشه های دراز مدت به استراتژی که امریکا، انگلیس و سایر کشورهای امپریالیستی اینا نه تنها خدمتی نمی کنن بلکه ضربه میزنن، خاک تو چشمان داشتن. اینا برنامه دارن. از جنگ دوم جهانی بین 1939 تا 45 در همین عرشبت که Council on Foreign Relations مغزهای تاپش بود نشستن، کتابی که من معرفی کردم، عرشبت که هم در کتابی که ویلیام بلام عرشبت که کلینگ هوپ که براتون عرض کردم، به کتاب دیگه ای من معرفی کردم اینجا دو سه هفته پیش که مجله مانتی ریویو بیرون داده راجع به Council on Foreign Relations که در حقیقت یک کتاب کامل راجع به این که تاریخ این کانسل، یعنی شورای روابط خارجی چیه، توسط کی تشکیل شده و اعضاش کی هست. تمام این نقدها رو مثلا آدم های نظیر کیسینجر رو که خانواده راکفلر از دانشگاه هاروارد 1953 اووردش توی همین کانسل برای اینکه بهسا مشورت باش بکنن، برژینسکی ها و امثاله هم نشستن و ترفیزی کردن. مهم اینه هدفشون چی بوده که از نظر استراتژیک برای کنترل جهان لازم است. تحلیل ژئوپلیتیک یا جغرافیایی سیاسی پشت این طرح عبارت از این بود که چه بخش هایی از جهان باز خواهند ماند. باز برای چی؟ برای سرمایه گذاری، باز برای برگرداندن سود سرمایه گذاری ها به امریکا، یعنی باز برای تسلط انحصارات امریکایی. تمام اینا توی این چارچوبه. یعنی از زمانی که بشریت فقط هدفش سود میشه، مالکیت خصوصی میشه، وسائل تولید رو از تولید کنندگان واقعی میگیره، تمام این تلخش و بربریت به دنبالش میاد. ریشه یه تلخش و بربریت رو اگه بخواییم دریابیم در اینجاها باید پیدا بکنیم. من در سگهای هاری که آقای عرصوت همین کاندیده های ریاست جمهوری امریکا میگن، در اینکه اینها یا در جهل کاملا یا یک روحیه جنایتکارانه و فاشیستی دارن که تمام مثلا مسلمانان جهان، مسیحیان جهان یا بعضی ها تمام یهودیان جهان رو در حقیقت محکوم میکنن، در حالی که در بین هم مسلمان ها، هم مسیحی ها، هم یهودی ها ما میتونیم هم توحش و بربریت ببینیم. از جمله همین کسی که دیروز رفت در یکی از این کلینیک هایی که به اصطلاح زنان برای سخت جنین میرن، برای به اصطلاح عرصوت که چیز کنترل عرصوت سخت جنین در واقع برای سخت جنین میرن، برای اینکه به اصطلاح اینا میخوان زنان رو به بردگی بکشن، مخالف سخت جنین هم. این آدم فاشیست، یکی از همین سفید پوستای فاشیست رفتی کلینیک، تا الان که من صبح میخوندم 3 نفر رو کشته و 7-8 نفر رو زخمی کرده. حالا اگه این رنگین پوست بود همونجا جادرجا میکشتنش، ولی اینو دستگیرش کردم. حالا ببینیم چه کارش میکنن. بربریت و توحش فقط در بین مسلمان ها نیست، در هر کدوم از این ادیان توحش و بربریت و در این حال انسانیت و شرافت دیده میشه. از زمین پاپی با پاپای قبلی که هم قبلش با نازی ها هم کاری کردن و هم بعدش با CIA، همین پاپ قبلی با اینه که پاپ اجزان همه اینا کاتولیک هم من اسم بردم که فرزن در بین اهل تشنن چه انسان هایی پیدا میشن و چه بربرمنش هایی پیدا میشن، در شیعیان چه بربرمنش هایی پیدا میشن که من اسم بردم و چه انسان هایی که اکثریت مردم رو تشکیل میدن. ریشه هاش رو باید در جای دیگه پیدا کن، در سیستم باید پیدا کن که اینا از قرن 19 هم طرف بخش ارتجاعی و ضد انسانی اسلام بودن، هم در تشیع به آخوندهای مرتجع در نجف کمک کردن، هم در مصر به اخوان المسلمین، هم در ایران به فدایان اسلام، هم به محمد عبدالوهاب و دنبالاش الان در عربستان هستن. بنابراین ریشه های توحش و بربریت رو باید در اونجاها ها هر سمت که برنامه ریزان جنگ و صلح حالا از اونجاش اهمیت پیدا میکنه، به این نتیجه رسیدن که اگر اقتصاد امریکا بخواهد بدون تغییر توازن قدرت، یعنی در حقیقت برتری کامل اقلیت همون 1% بالا بر اکثریت عظیم مردم در داخل، یعنی بدون تجدید توزیع ثروت یا قدرت یا تغییر در ساختارهای موجود به پیشرفت خود ادامه دهد در داخل امریکا، حداقل منطقه استراتژی که لازم برای کنترل جهان شامل تمام کره تمام نیم کره غربی این زمانی که هنوز شوروی وجود داره، مستعمرات سابق انگلیس که در حال از هم پاشیدن بود، به علاوه شرق دور، این حد اقله و این حد اقل منطقه لازم بود. حد اکثر البته تمام کره خاکه که بعد از فروپاشی شوروی شد تمام کره خاک، فول سپکتروم دامیننس. طرح منطقه بزرگ جای میان این دو حد، این حد اقل و حد اکثر قرار میگیره. حال مباعث دید که از جهت نهادهای مالی و برنامه ریزی چگونه میتوان اون را سازمان داد. این چارچوب استراتژیک در تمام دوران بعد از جنگ ثابت ماند. که من اینا رو قبلا باز کردم که از نظر اقتصادی در کنفرانس برتون وودز سه تا نهاد به وجود آوردن: بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و هر شبت که اون چیزی که بهش میگفتن گاتس یا سازمان هر شبت تجارت، که اینا سه تا سازمان بودن که هر سهش در واقع شعباتی از وزارت خزانه‌داری امریکا برای کنترل و تسلط اقتصادی در جهان. بدین ترتیب منافع ایالات متحده در سطح جهانی نوم چامسکی میگه که بدین ترتیب منافع ایالات متحده در سطح جهانی دیده میشود. طبق اسناد برنامه ریزی‌های استراتژیک در بالاترین سطح، آن میشه در درجه اول این منافع را تهدید میکند. ببینیم کیان عبارت است: رژیم های ملی و رادیکال. چرا باید قذافی بیافته؟ چرا باید صدام حسین بیافته؟ چرا باید بشار اسد بیافته؟ چرا باید قبلش دکتر مصدق، سوکارنو، اشرف سالوادور آینده و پاتریس نومونبا و تمام اینا بیافتن؟ رژیم های ملی و رادیکال هستن که پاسخگوی خواستهای توده مردم هستن. البته اینا رو که من اسم بردم از صدام حسین و بشار اسد و اصلا که قذافی، اینا کسایی هستن که به نوعی رابطه با شوروی سابق داشتن و سرسپردگی کامل امپریالیسم رو نپذیرفتن. نمیخوام اینا رو با دکتر مصدق و یا با سلاجور آینده و امثال هم اصلا که مقایسه بکنم. سرسپردگی کامل رو نپذیرفتن، بنابراین باید بیافتن. رژیم های ملی و رادیکالی هستن که باید از پیش پا برداشته بشن، که پاسخوی خواسته های توده مردم برای بهبود بخشیدن به سطح زندگی آنها و پیشرفت نیازهای داخلی این کشور. چون گرایشاتی با فضای سیاسی و اقتصادی که سرمایه گذاری خصوصی و برگرداندن سود سرمایه ها به کشور مادر یعنی به امریکا و اروپا و محافظت از منابع مواد اولیه ما را تسهیل می کند در تضاد قرار دارد. اینو این فضای سیاسی و اقتصادی که این جمله آخر را که من خوندم نوم چامسکی از جورج کنان که من اسمشو بردم، جورج کنان کسی بود که در حقیقت سفیر امریکا در شوروی سابق بود، بعدش اومد رئیس پالیسی پلنینگ وزارت خارجه امریکا شد و بعد در حقیقت تئوریسین اصلی جنگ سرد شد. حالا ببینید، من یه نقل قول به همین دلیل جورج کنان به عنوان رئیس برنامه ریزی‌های استراتژیک وزارت خارجه امریکا در 1948 می نویسد، من قبلا باز کردم ولی لازمه واقعا دوباره. جورج کنان ببینید چی میگه. کسی که آخر عمرش اذعان کرد، زمانی که میگه من در سفیر امریکا در شوروی سابق بودم، استالین در واقع ما هم صحبت کرد و گفت که ما بعد از جنگ باید دوستیمون رو همینطور ادامه بدیم. همه جورج کنان اون وقت میاد رئیس پالیسی پلنینگ وزارت خارجه امریکا میشه و مقاله معروفی رو در همین مجله فارن افرس، مجله اصلی و رسمی همین کانسل آن فارن ریلیشن یا شورای روابط خارجی، بهش میگن فارن افرس که معروف ترین در حقیقت مجله سیاسی امریکاست، مقاله معروف در 1947 نوشت همین آقای جورج کنان زیر نام آقای ایکس. میگه ما باید از صحبت کردن درباره اهداف مبهم و غیر واقعی چون حقوق بشر، بالا رفتن سطح زندگی مردم، گسترش دموکراسی دست برداریم و اگر بخواهیم شکاف موجود میان ثروت‌های عظیم خود و فقر دیگران را حفظ کنیم، باید با زبان زور عریان برخورد کنیم. تلاش و بربریت کجاست؟ آیا در بین فقط مسلمان هاست؟ در بین یهودی هاست؟ در بین مسیحی هاست؟ کلیشه های تلخش و بربریت رو اینجاها از زبان جورج کنان که مغز متفکر کشور متمدن امریکاست، منتها اینا قمه نمیزنن با بمب، با موشک، با بمب اتمی، با بمب های شیمیایی و میکروبی در سطح عظیم و وسیع میرن و نقزکی و هیروشیما رو با خط اکسان میکنن و صدها هزار نفر رو میکشن. ولی اگه یه نفر فرزند فلسطینی حمله کرد به یه اسرائیلی فاشیست، اونو بهش میگن ترخوش و بربریه. بنابراین انداختن بمب اتمی روی شهرهای هیروشیما و نقزکی، یه با زور اوریان باید برخورد بکنیم و نگذاریم شعارهای ایدئالیستی چون نوع دوستی و نیکوکاری جهانی مانع این کار ما بشه. بعد نوم چانسکی ادامه میده، این شیوه تفکر بر هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات مسلط بوده است، به ویژه امروز که هر دوشون عجیب به هم نزدیک شدن. در واقع اهداف استراتژیک هر دو حزب یکسان است، منتها روش پیاده کردن آن تا حدی ما هم فرق میکن. روش آقای جورج دبلیو بوش یه جور بود که نیروهای عظیمی بفرسته به افغانستان و عراق و غیره و غیره، آقای چیز آقای باراک حسین اوباما و شکل دیگه ده ها هزار تروریست آدم کش با پول عربستان، قطر و امارات تربیت بکنه و بفرسته این کشورهای مثل لیبی و مثل سوریه و امسالام رو از پا در بیارن و یا عراق و حتی این جنگ نیابتی. بعد نوم چانسکی میگه جان اف کندی که لیبرال ترین اینها بود، دولت او در 1963 دکترینی را اعلام کرد که تفاوتی با استراتژی امنیت ملی جورج دبلیو بوش نداشت. دین اچسون، عزیزان به یادشون نمیاد ولی من یادمه که این دین اچسون و انتونی ایدن چه دشمنی سرسختی با کشور ما و با دکتر مصدق داشتن. اینا دین اچسون سیاستمدار بلندپایه و کارکشه که از مشاورین بلندپایه دولت کندی بود، در نطقی که برای مجمع امریکایی قوانین بین المللی ایراد کرد به وکلا و قضات حاضر پیشنهاد کرد که هیچ مانع حقوقی و قانونی در برابر اکسل عمل ایالات متحده در مقابل کسی که موقعیت و قدرت این کشور را به چالش بکشه نباید وجود داشته باشد. این روش بیان کشور استثنائی، سازمان ملل، قانون اساسی امریکا، حاکمیت ملی کشورها. این دین اساساً اینجوری صحبت میکنه. بنابراین ریشه های اینها رو سیاست خارجی امریکا رو باید دید از کجا سرچشمه میگیره. من کوشش کردم برم به قرن 17 و همینجوری بیاییم تا به امروز روز که چه تئوری هایی در واقع حاکم بر این نظامه و حالا یه زمانی اینا تمام دنیا رو غارت می کردن و در نتیجه خورده ریزه هایی هم به طبقه کارگرشون می دادن که فرزن لنین در کتاب همچه باید کردش هم در کتاب امپریالیزمش میگه که به اصطلاح یک اشرافیت کارگری اینا به وجود آوردن که به وجود هم آورده بودن هم در انگلیس و هم بعدش در امریکا. ولی بالاخره این به جایی میرسه که طبقه کارگر همین کشورها هم زیر مهمیز همین سیستم و توخش و بربریت همین سیستم قرار میگیره. این نکته‌ایه که الان ما باید بهش توجه بکنیم و در این زمینه است که من دلم میخواد چند تا خبر از خود وضعیت اقتصادی مردم خود امریکا برای عزیزان اسم ببرم. بسیار پر اهمیت که ما این تغییریه که بگیشه اگر حالا از قرن 17 ما گرفتیم تا برسیم به امروز روز، یعنی بعد از بحران مالی و بحران اقتصادی که به دنبالش اومده و از 2008 آغاز شده. دلم میخواد یکی دو تا به اسلام مطلب رو برای عزیزان چندین مقاله هستن، یکی شما از پال بچهایت در کامن رونز 23 نوامبر چند روز پیشه میگه که در حالی که ادوار سنودن، چلسی مانینگ کسی که اون چیزها رو به عرصوت که داد و به اصطلاح تمام این چیزها رو شد، چلسی مانینگ که الان 30 سال بهش حبس دادن، و جان کریاکو که مأمور CIA بود ولی چون بعضی چیزها رو رو کرده بود اونا هم انداختنش زندان. در حالی که ادوارد سنودن، چلسی مانینگ و جان کریاکو رو به خاطر افشای اطلاعات حیاتی در مورد جاسوسی، بمباران کشورها، شکنجه، مورد حمله قرار میگیرن و به زندان میفتن، ادوارد سنودن که از دستشون قرار کرد وگرنه ممکن بود اعدامش بکنن، یکی از بانکداران گلدمن ساکس که دستن در کار سفته‌بازی بوده و میلیاردها دلار از این راه پول ساخته و در بحران مالی 2008 نقش داشته، در دانشگاه نیویورک از او تجلیل میکنن، ستایش میکنن، بهش جایزه میدن در دانشگاه نیویورک. این عنوان این مقاله هست علائم جامعه در حال مرگ. پال هر سبت که پال بچفایت در دانشگاه درس میده، یه امریکایی اصیل. این یکی از نشانه های افول یک جامعه است. و اما نشانه های دیگر، یک لایحه از مجلس نمایندگان گذشته که جنایات انحصارات را اشتباهات صادقانه اسمش گذاشته. این لایحه که ثروتمندان دستراسی پشت آن هستند، رهبران انحصارات را از تقلب، آلودگی محیط زیست و دیگر جنایات معاف میکنه. تئوری چنین لایحه‌ای در هریتج فاندیشن که بهتون عرض کردم که فرزن هریتج فاندیشن درست همون تئوری های تاماس هابز، جرمی بنتام، هربرت سپنسر و غیره و غیره، و یا تاماس تانزن اون کشیشی که بهتون عرض کردم، تئوری های اونها رو دوباره چیز میکنه. در حالی که زنی که در ایالت اوهایو چند سکه از کف حوز، عزیزان میدونن بعضی از این حوزا که فواره دارن مردم سکه میندازن توشون، زنی در اوهایو رفته به چند تا از این سکه ها رو برداشته تا غذا بخرد، یا مردی که از آشپزخانه یک کلیسا غذا برداشته، و یا یک فعال اجتماعی در فلوریدا که بی خانمان ها رو رفت تغذیه کرده، اینا محکوم میشن و به زندان میفتن. ولی میلیاردهای چیز سرمور گنده میگردن. دو، مالیات پرداخت نشده توسط 500 انحصار بزرگ میتواند مزد بنزایای تمام بیکاران رسمیه، یعنی 8 میلیون نفر رو بپردازه، که نشون میده 2 تریلیون دلار اینا در جاهایی مثل کیمن آیلند و لوکزامبورگ و امثال هم اینا برای اینکه مالیات ندن. مالیات این 2 تریلیون دلار 600 میلیون دلار میشه، 600 میلیارد اوز میخوام، که تمام بیکارا را که 36 هزار دلار در سال باشه میتونه حساب تغذیه بکنه و بهشون پول برسونه. 3. دو سوم خانوارهای امریکایی قادر به تهیه بعضی از داروهای حیاتی نیستن، که اگه بخوان این داروها رو بخرن 50 هزار دلار در سال میشه، که AARP که مال سالمنده هست، اونایی که بازنشستن، یه 116 دارو هستن که 50,000 دلار در سال خرجشونه و این 3 برابر سوشال سکیوریتی یا تأمین اجتماعی که به دست اینا میرسه. طبق گزارش FBI میزان جنایت خشن بسیار پایین اومده، در حالی که شماره زندانیان از 1991 تا به امروز 2 برابر شده، در حالی که یقه سفیدها رو سفید پوستا رو نمیگیرن، در حالی بیشتر رنگین پوستا که میرن توی 5 از هر 5 امریکایی 1 نفر از بیماری روانی رنج میبره، که شرح میده با وجود آنکه تعداد بیماران روانی 2 تا 3 برابر شده، تعداد تخت برای اینها به 1/10 تقلیل پیدا کرده. تمام اینها رو به حساب پال برچای علائم جامعه در حال مرگ میدونه. میخواستم راجع به ترخش و بربریت با عزیزان صحبت بکنم، که اینا ترخش و بربریت رو به تمام سراسر جهان بردن، ولی the chickens are coming home to roost به قول خودش، یعنی مرغا دارن بر میگردن به لونشون، به سرزمین اصلیشون. بنابراین الان مردم امریکا در حقیقت قربانی این ترخش و بربریت هن که با نظام سرمایه‌داری در واقع به تئوریسین‌هاش آغاز شده، و بعد از این رها بشیم تا از ترخش و بربریت بتونیم رها بشیم. به این ترتیب وقت من تمامه. فرزاد جان خیلی ممنون. امروزی زمین به اصطلاح، حالا به اصطلاح از هفته های آینده این برنامه ها رو ادامه میدیم و نظم بیشتری برنامه خواهد گرفت، برای اینکه مطالب فوق العاده زیاده و من مجبورم و وقت هم کمه که به اصطلاح از موضوعی به موضوع دیگه ای در حقیقت برم. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعد هم به دانشجو تیوی و هم به iftv.com میره و به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی، و صداش هم عزیزان میدونن که mmohit.org و توییتر میره. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.